حالا از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید چه سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستی. درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه معذرت خواهی خودم مش نمیدید.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بز، تجربه جدیدی که قولشو بده. آخه پنیر بز نه، یوگا با بز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا زنده خدا چی؟
به هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی‌کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و از قبولی طاعات و عبادات در نخستین روز از ماه مبارک رمضان. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق بوده باشه و بتونیم در واقع در این ماه مبارک رمضان بهره کافی و وافی رو از این سفره معنوی ببریم. با برنامه کجراه در خدمت شما عزیزان هستیم. محمد حسین پیشاهنگ هستم، موجی کارشناس این برنامه، و در این برنامه دوست و همکار عزیزم جناب آقای طه یزدانی ما رو همراهی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان بینندگان فرخته سلام. طاعات و عباداتتون در راه مهمانی خدا مورد قبول هدیه باشه. اگر به افق شما هنوز وقت افطار نشده، درخواست داریم در لحظه‌های افطار به یاد ما و همکارانمون باشید. نماینده فضای مجازی شبکه جهانی ولایت در این برنامه هستم و اومدم تا ارتباطمون رو که در طول هفته حفظ کردیم در اینجا منتقل کنم به کارشناسان برنامه. راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. اگر انتقاد، پیشنهاد و یا صحبتی در مورد برنامه دارید و یا سوالی، شبهه‌ای براتون مطرح هست در مورد موضوع برنامه، برای ما ارسال کنید. میتونید ما رو در فضای مجازی با شماره 2098-930-876-8004 دنبال کنید و سوالاتون برای ما بفرستید. به سامانه پیامکی 301203 هم میتونید پیامک بدید و یا با شماره تلفن 2098-25-37-84-8320 میتونید تماس بگیرید و هر نکته‌ای دارید به ما اعلام کنید. خدمتتون هستم.
زنده باشید. دستتون درد نکنه. تشکر. خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، اگر خاطرتون باشه ما در هفته گذشته با موضوع داغ طلبه همدانی یا در واقع مسئله شهادت شهید مصطفی قاسمی در خدمت شما عزیزان بودیم و حواشی رسانه‌ای که پیرامون این موضوع بود. خب ما بعد از این برنامه واکنش‌های بسیار زیادی رو نسبت به برنامه گرفتیم. محبت های زیاد شما باعث شد که، البته علاوه بر استقبال، درخواست برخی از بینندگان موجب شد که ما این برنامه رو هم باز همچنان با این موضوع دنبال بکنیم و ادامه بدیم، در خدمت شما عزیزان باشیم. ما در برنامه گذشته به مسئله در واقع نقش رسانه ها در بروز اون حادثه یا در واقع شهادت شهید مصطفی قاسمی بودیم، طلبه اهل همدان، که فکر میکنم مناسب باشه یک خلاصه از برنامه قبل رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم که موضوع رو بتونیم انشاءالله ادامه بدیم. بله اگر آماده هست برهم کنم. Thank you. بعد از در واقع شهادت شهید قاسمی که جا داره خدمت بینندگان عزیز در واقع خانواده این عزیز تسلیت عرض بکنم و تبریک بابت شهادت این بزرگوار. ما با یک پدیده مواجه شدیم در فضای اینستاگرامی که به تحلیل مسئله پرداخت، نشون داد که این مسئله فقط یک ترور خالی نبود. خیلی واضح شهادت فیزیکی در یک میدان جنگ نرم و رسانه‌ای بود. الان ما بحث سواد رسانه‌ای یکی از بحث‌های جدیه که تازه مطرح میشه. آقا ما چقدر در برخورد با پدیده‌ها در رسانه دانش و سواد کافی رو داریم؟ این لایک من چه تأثیری در واقع فضای اجتماعی داره؟ به طور مشخص همین صفحه اینستاگرامی بهروز حاجی‌لو که شما اشاره کردید، اگر پلیس فتا برخورد نکرد ولی خود مردم که در واقع میدیدن این پست ها رو ریپورت میکردن به دلیل اینکه داره ترویج خشونت میکنه، به دلیل اینکه داره اظهار به قانون شکنی میکنه، ما اگه خود مردم ریپورت کرده بودیم الان این صفحش بسته شده بود. و حالا در جلوتر خواهم گفت یکی از قطعات مهم این عملیات رسانه‌ای ترور از بین میرفت. این یک دومینو بود، دومینوی بود که از یک جای شروع شد، خواهیم گفت از کجا شروع شد، جایی که هنوز متاسفانه حتی در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی که الان بحث تحلیلش داغ شده اصلاً بهش توجه نمیشه. منتها اگه ما هر کدوم از این قطعات دومینو رو حذف می‌کردیم، این دومینو میتونست متوقف بشه. ما اگه ریپورت می‌کردیم، می‌دانستیم هر کسی که در فضای مجازی ترویج خشونت می‌کنه ریپورتش بکنیم، در واقع خشونت در فضای مجازی که بعد برونداد عینیش هم در فضای حقیقی دیدیم که چه اتفاقی افتاد، یک خانواده یتیم شد، ما میتونستیم جلوی یک جنایت رو بگیریم. این نشون میده ما هنوز سواد رسانه‌ای کافی نداریم و در برخورد با پدیده‌های رسانه‌ای از دانش کافی و مهارت کافی برای اینکه جلوی خشونت رو بگیریم، جلوی تبهکاری در فضای مجازی رو بگیریم برخوردار نیست.
دو اصل اساسی که باید همه مخاطبین و همینطور کاربران به جهت اینتراکتیو شدن، تعاملی شدن فضای رسانه‌های نوین مخصوصا در فضای مجازی باید اون رو بهش توجه بکنن، دو نکته هست. یکی بحث رژیم مصرف رسانه، یک بحث دوم نگاه انتقادی هست که به بحث امروز شما و اوجای پیشاهنگ که من قسمتی از اون رو داشتم گوش می‌کردم مرتبط هست و اون این هست که باید با نگاه انتقادی ما به محصولات رسانه‌ای توجه بکنیم. هر محصول رسانه‌ای به جهت اینکه بازنمایی از واقعیت رو به هر حال رسانه‌های حرفه‌ای دنیا هم دارن انجام میدن و اصل واقعیت نیست، ما باید با نگاه انتقادی ببینیم، کنکاش کنیم، این رو به راحتی نپذیریم.
حقیقت امر اینه که عمامه‌های کلمات قشنگی استفاده شد، عمامه‌های گلی خوب دیده نشد که رسید به عمامه‌های خونی. از نظر رسانه، یعنی رسانه کمکاری کرد، عمامه‌های گلی رو درست به مردم نشون نداد که این عمامه‌ها اگرچه در عالم ملکوت تاجه ولی روی زمین کفن ماست، لباس کارگری ماست، ما قرار جونمون رو برای مردم بدیم، زندگیمون رو برای مردم بدیم. زور اسلام کجاست؟ زور اسلام دقیقا همون زور معنوی نفوذ در قلب‌های مردم جهان، در نفوذ در قلب‌های ملت‌هاست. اینها از این قصه سوختن، همون جمله که اون اول بحث گفتم، اینها از عمامه‌های گلی ترسیدن، عمامه‌های گلی و عمامه‌های خونی کردن، دست به اسلحه بردن. گاهی بله. یک لایک ما رو شریک در خون یک مظلوم بده.
متشکرم.
خب بینندگان عزیز برنامه کجراهه، خلاصه قسمت قبل رو دیدید، ما به بحث شهادت یا در واقع ترور شهید مصطفی قاسمی از منظر رسانه‌ای پرداختیم در برنامه گذشته و خب نگاهی که ما داشتیم یک نگاه در واقع به آن چیزی بود که در همون ایام در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود و البته خب سعی کردیم ریشه های دیگر رو هم اون چیزی که توی کلیپ هم دیدین، اون دومینوی ترور رسانه شهید قاسمی رو با هم دیگه ببینیم. ما در واقع در کل بحث ما هدف ما ریشه یابی، حالا در این چیزی که در این جلسه مد نظر ما هست و درخواست شما بینندگان عزیز هم بود، ریشه یابی این حادثه است. اینکه چه بسترهایی وجود داشته که یک همچین حادثه‌ای بروز کرده. خب در واقع سوالات زیادی از طرف شما بینندگان رسید که حالا شکل‌های مختلف داشته، با عناوین مختلف، با فرم‌های مختلف و از جهات مختلف سوال پرسیده شد، که میشه در واقع جمع همه این سوالات رو این موضوع دانست که همه علاقه‌مندن به بحث ریشه‌یابی بروز این حادثه که چه چیزی باعث وقوع همچین اتفاقی شد. خب ما در جلسه قبل، اگه دوستانم اسلاید ها رو بیارن، ما به عوامل میدانی و رسانه‌ای موضوع پرداختیم و مطرح کردیم که خب یک توییتی بالاخره اتفاق افتاد، بعد یک توییت جعلی بود که منتشر شد و بعد این توییت جعلی که حالا به اسم فردی، در واقع به نام فردی به اسم سید مصطفی حجازی مطرح شده بود که خب چیز هم نداشت، یعنی فالووری هم نداشت در شبکه اجتماعی توییتر، توسط یک سلبریتی یا فرد مشهوری که چند میلیون فالوور داشت بازنشر میشه و بعد از اون ماجرا خب این بازنشرش در فضای مجازی زیاد میشه، افراد زیادی میبینن، نظر میدن و بعد ممکنه در واقع اونها هم در واقع بازنشر بکنن یا ری توییت بکنن بحث اون توییت جعلی و فیک رو. بعد از اون ما با حادثه ترور شهید مواجه میشیم. بله دوستانم اسلاید رو آوردن، میبینید ما عوامل ظاهری یا اون چیزی که در نگاه اول دیده میشه اون توییت بود ابتدا هم که جعلی بود، بعد اون توییت جعلی به دلیل اینکه سواد رسانه‌ای وجود نداشت که منبع خبر ملاحظه بشه و به منبع خبر توجه بشه که این منبع خبر چقدر صحت داره، چقدر صحت و سقمش سنجیده بشه، توسط یک فردی که تاثیرگذاری اجتماعی بالایی داره بازنشر میشه یا در واقع باز توییت میشه، ری توییت میشه و بعد ما با حادثه شهادت شهید مواجه میشیم در گام سوم و در گام در واقع چهارم با بازنشر خود این خشونت در فضای رسانه‌ای، که این بحث بازنشر خود خشونت در فضای رسانه‌ای که توسط افراد مختلفی، حالا با ابتدا با دوستان خودمون آقای حاجی لویی که در واقع قاتل و تروریستی که شهید قاسمی رو ترور کرد این فعالیت شروع شد، یا بهتر بگیم اولین خب بازنشر توسط خود اون قاتل اتفاق افتاد که بعد از حادثه یک تصویری از خودش میگیره و یک پستی رو در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنه و بعد خب رفقاش میان در واقع روی این موج سوار میشن، موج سواری میکنن و ارتباط میدن این قتل رو به اون چیزی که در قبل حالا ما تعریف کردیم توی این اسلاید هایی که میبینید، این قتل رو مرتبط میکنن با اون ماجرا و اون توییت و اون محتوایی که در اون توییت هست، با انتظار این که بتونن بر یک موج رسانه‌ای سوار بشن و این خشونت رو ادامه بدن. ما هفته پیش سعی کردیم یک مطلبی رو خدمت شما بازگو بکنیم، یک حرف جدیدی بزنیم و اون همین بود که این عملیات یک مقدمه پیش از این داشت و اون هم در واقع تئوریزه کردن خشونت در فضای رسانه‌ای توسط رسانه‌های دیگری بود، در واقع تلویزیون‌های ماهواره‌ای که حالا به زبان فارسی الان وجود داره و داره فعالیت می‌کنه، توسط تعدادی از این شبکه‌ها که شبکه‌های کاملاً به ظاهر بی‌ربطن با هم اما عملاً در اهداف و در پشت پرده به همدیگه دست دادن، با همدیگه مرتبطن و هماهنگ دارن عمل می‌کنن، اینها تئوریزه می‌کنن ابتدای امر خشونت رو و با تئوریزه کردن خشونت و ترویج خشونت و دعوت مردم به خشونت در برنامه‌های خودشون گام نخست رو در واقع اولین ضربه رو وارد می‌کنن که بعد حالا اون ماجراهای بعدی که در اسلاید قبل دیدید اتفاق می‌افته. این بحثی بود که ما داشتیم. خب یه سری کلیپ ها رو هم دیدیم، اگه همکارانم آماده باشن ما از همین سه تا شبکه‌ای که توی این اسلاید الان دیدیم کلیپ های رو آماده کردیم، بعضیاش رو هفته پیش براتون پخش کرده بودیم، الان میخواییم کلیپ های دیگری که به دست آوردیم که در هفته های پیش از همین شبکه ها پخش شد در واقع برای آغاز این موج خشونت و ترویج خشونت، یا بهتر بگیم تئوریزه کردن خشونت در ساحت ایدئولوژی، اینها رو ما ببینیم، برگردیم کمی بیشتر با هم صحبت بکنیم.
یه چیز آدم چپ باشه که بخواد با اسلام پیکار کنه، باید فکر میکنم اسلام مهمترین دشمن مسلمان هم هست. یعنی خود مسلمان ها اگه میخوان بدونن که دشمن واقعیشون یه اسلامه، برای اینکه باید با اسلام رو در رو توی چشمش نگاه کرد و فهمید. وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی، نمیتونیم بگیم این یه فرقه تبهکاره، نمیتونیم بگیم اینا استبداد سیاسی هن. استبداد سیاسیشون از اسلامشون میاد و باید با اسلام مبارزه کرد و باید با اسلام مبارزه کرد و باید با اسلام مبارزه کرد. اسلام حراسی اگه یه وزیر
بل این شعاری بود که در این برنامه تلویزیونی از این شبکه ماهواره‌ای یکی دو هفته قبل از شهادت شهید قاسمی در واقع به شکل یک کد مطرح شد. ما همیشه در طول تاریخ داشتیم که عملیات هایی که در واقع علیه ملت ها میخواست برگزار بشه، اجرا بشه، بعضن از شبکه های در واقع رسانه‌ایشون از رادیو یا تلویزیون استفاده میکردن. شبکه منحوس بی بی سی سابقه درازی در این قصه داره، همیشه در عملیات هایی که علیه ملت ها بوده به عنوان کد دهنده، به عنوان ابلاغ کننده پیام آغاز یک عملیات شروع به فعالیت کرده و در واقع اون کد رو اعلام کرده. اینجا هم ما معتقدیم که بی تأثیر نبوده، ما میتونیم بگیم که احتمالاً یا یک کد دستوری بوده یا اینکه حداقل اینکه همون که ابتدای برنامه گفتیم تئوریزه کرده خشونت رو و آغاز کرده. و البته بعد از این رسانه های دیگری که دنبال رو این رسانه هستند و به نوعی دستور میگیرن از همین جریان استعماری، اونها هم شروع کردن که کلیپی ببینیم و برگردیم.
سید محمد حجازی لعنت برش، چه بگم اسم دیگری داره؟ از همه خواهران مجاهد مجرد درخواست میکنم در حد توان خود
بله. یک شبکه وهابی، ما از وهابی خیلی خوشمونم نمیاد، خیلی هم دنبال این نبودیم و نیستیم که بخوایم باهاشون درگیر بشیم، ولی متاسفانه در هر جنایتی که علیه دین و حقیقت اتفاق میفته، علیه تشیع اتفاق میفته، علیه حقانیت دین اتفاق میفته و علیه ملت ها، همیشه پای در واقع یک وهابی در میان است. این کلیپی که دیدین از یکی از همین شبکه های وهابی بود که نشون میده در واقع کسی که اول از همه این توییت جعلی رو بازنشر میکنه در شبکه وهابی، یکی از شبکه های وهابی بوده که در تلویزیون خودش بازنشر میکنه و روش مانور میده و خب بعد از اون دیگرانی هم میان و این در واقع توییت جعلی رو بازنشر میکنن. ما خیلی تاکید دارم میکنم بر جعلی بودن، چرا که میخوام این مطلب رو در واقع بیان بکنم که همیشه با دروغ و با اتهام جریان باطل حرکت خودش رو علیه حق شروع کرده و اون همون بحثی هستش که ما میخوایم این هفته بکنیم و درخواست شما بیننده ها بوده، بحث ریشه یابی حادثه. خب این سوال همیشه در ذهن در واقع خیلی از بیننده ها شکل گرفته بود و برای ما پرسیده بودن که چرا یک همچین عملیاتی رو دشمن انجام میده و یا امید میبنده یا حتی امکان میشه گفت چرا یک توییت جعلی یا یک بازنشر اون در فضای ماهواره‌ای و فضای مجازی باعث یک همچین حادثه دلخراش و ناراحت کننده ای میشه. آیا این زمینه‌هایی از قبل نداشته؟ بله، ما معتقدیم زمینه‌هایی داشته، اما چه زمینه‌هایی؟ زمینه‌هایی که وجود داشته در حقیقت همون چیزی بوده، اون دلیلی بوده که اگر این حادثه رو یک طرح بدانیم که احتمالش خیلی زیاده، کدهایی رو هم جلسه گفتیم، هم کدهای بیشتر جلسه قبل گفتیم که نشون داده که این یک عملیات بوده و یک توطئه رسانه‌ای بوده. من دوستان همیشه توطئه ها و طرح‌ها در واقع یک جنبه رسانه‌ای همیشه پیدا کردن و دارن و برای دشمن مهمتر از حذف فیزیکی حذف رسانه‌ای هست. این حادثه و در واقع این عملیات اون چیزی که به دشمن جرأت داد، جسارت داد و امید داد که میتونه این کار رو انجام بده، اون بسترهای اجتماعی که هستش که شاید بشه گفت با توهم خودش در حوزه افکار عمومی قبلا زمین سازی کرده بود. یکم واضح‌تر بخوام صحبت بکنم، این که ما در واقع یک حجمه عظیمی از سوی رسانه ها داریم از مدت ها قبل، از سال ها قبل، که علیه دین بوده، علیه مکتب تشیع بوده، علیه مؤمنین بوده، علیه روحانیت بوده و سعی میکردن همیشه با نشر شبهه و با در واقع طرح شبهاتی که علیه دین دارن، دین رو تخریب بکنن. دوستان اگر اسلاید بعدی رو زحمت بکشن نشون بدن، ما این رو داریم. ببینید در واقع این ماجرا از دو حیث همیشه توسط رسانه‌ها دنبال شده. یکی اینکه در واقع اومدن شبه پراکنی کردن علیه دین، اسلام و از همه مهمتر مکتب اهل بیت علیهم السلام، مکتب تشیع، و تخریب کردن چهره دین رو، شبهاتی نشر دادن. خب بی تأثیر هم نبوده، نمیتونیم بگیم هیچ تأثیری نداشته، قطعا تأثیر گذار بوده. اون دینگریزی که امروز در بخشی از جامعه ما میبینیم نتیجه همین فعالیت‌های رسانه‌ای سنگینی هستش که دشمنان داشتن و خب در ادامه همین عملیات تخریب، نشر دروغ و اتهام زنی علیه مؤمنین و به ویژه علما و روحانیون که در حقیقت پاسداران دین هستند، گام بعدی این حرکت هست. چون به هر حال این شبهات رو کیا باید پاسخ بدن؟ این علما و روحانیون هستن که میان در واقع روشنگری میکنن، حقیقت دین رو به مردم میگن در برابر این حجمه سنگین شبهاتی که وجود داره. برای اینکه در واقع این مردان دین رو، این پاسداران حقیقت رو زمینگیر بکنن و اجازه ندن صدای اونها به گوش مردم برسه، کاری که میکنن نشر دروغ و اکاذیب و نشر تهمت علیه اینها هست به کثیف‌ترین شکل‌های ممکن. اتفاقی که افتاده اینه که ما همیشه در طول تاریخ هم این ماجرا رو داشتیم. یعنی اگر شما نگاهی بکنید به تاریخ اسلام میبینید که همیشه همینطور بود. ما در زمان امیرالمومنین علیه السلام، خدا لعنتش بکنه، معاویه برای اینکه امیرالمومنین رو، چهره امیرالمومنین رو تخریب بکنه، شنیدید این داستان رو حتما همتون، که بره‌هایی رو میبرد در واقع به مردم شام میداد، سرشماری میکرد و میگفتش که توی این خونه چند تا بچه است، به تعداد بچه‌های اهل اون خونه بره بهشون میداد و بعد از مدتی که این بره‌ها بزرگ میشدن، مأمورینی میرفتن این بره‌ها رو میگرفتن یا سارقینی میرفتن این بره‌ها رو، در حالی که گوسفند شده بودن، این گوسفندها رو سرقت میکردن و بعد میگفتن کی بود؟ میگفتن اینها رو مأمورین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن گرفتن بودن، یا در واقع از طرف او آمدن سرقت کردن، تا در واقع تخم نفرت و کینه رو در دل مردم از همون کودکی بکارن. این استفاده از دروغ و تهمت علیه پاسداران دین از همون ابتدای تاریخ وجود داشته، در صدر اسلام وجود داشته. خود همین حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی به شهادت میرسن در محراب خانه خدا که در همین ماه مبارک رمضان هست، در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه در محراب شهادت به شهادت میرسن، ما میبینیم که کسایی که این خبر رو میشنون میگن مگر علی نماز میخواد؟ این نشون میده چه سرویس رسانه‌ای قوی در اون زمان داشته، تهمت میزده و دروغ در واقع منتشر میکرده در جامعه و افکار عمومی رو علیه کسی که اتفاقا مدافع حقوق اونها بوده و جز خیر و صلاح دنیا و آخرت اونها رو نمیخواسته، چطور این دروغ‌ها رو در جامعه پخش میکردن جوری که مردم هم باور میکردن. همین جریان شبه افکن همیشه وجود داشته و امروز هم وجود داره. این جریان تاریخی همیشه بوده. خب فکر میکنم که ما تماسی داریم با یکی از اساتید. بله، ارتباط ما با یکی از اساتید عزیزمون جناب استاد توحیدی عزیز وصل شده. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای توحیدی عزیز. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقتتون بخیر استاد. عرض قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما و التماس دعا داریم در ماه مبارک رمضان از حضرت عالی. جناب استاد قبول زحمت فرمودید به برنامه ما آمدید. سوالاتی هست از طرف بینندگان که در از هفته پیش تا الان که ما این برنامه رو در واقع در خصوص ترورش اون شهید عزیز، اون طلبه مظلومی که به شهادت رسید، شهید قاسمی، سوالاتی رسیده. همکار عزیزم یکی دو تا از این سوالات رو میخوان محضر حضرت عالی مطرح بکنن و شما انشاءالله پاسخگوی بینندگان عزیز باشید.
متقابلا بنده هم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز و عرضمند عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
سلام، عرض میکنم خدمت استاد توحیدی عزیز، یزدانی هستم. سلامت بشید. سوالی رو آیه جیم نقطه نون برای ما ارسال کردن، این هست که آیا مظلومیتی که برای علمای دین اتفاق افتاده مربوط به دوران کنونی هست و یا اینکه مقابله با جبهه حق سابقه تاریخی داره؟
عرض کنم که کسی که اندک آشنایی با تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشر و انسانیت داشته باشه اینو میبینه و میدونه که در طول تاریخ این قضایا فراوان بوده، همیشه بوده. گروهی که نمیتوانستند حق را ببینند و یا تحمل کنند، این گونه افراد معمولا در برابر جبهه حق، در برابر انبیاء الهی، در برابر جانشینان آنها، در برابر مبلغین دین و مکتب آنها همیشه مقابله داشته اند. از هر گونه ترور شخص و شخصیت استفاده می کردند. این چیزی نیستش که مطلب جدیدی باشه، همیشه بوده. در جریان کربلا می بینیم که حتی ادعی اون جنایت بزرگ را که انجام می دن حتی بر بدن مبارک امام حسین علیه السلام عرض می تازند، بعد حتی افتخار هم می کنند و میگن نحن رذلنا الصدر، ما بودیم این کار رو کردیم. افتخار هم میکنن و افرادی هم اونها رو تشویق میکنن، تأیید میکنن. این یه چیز طبیعی در گذشته تاریخ بوده، الان هم هست، الا اینکه خب همیشه حق طرفدارانی داشته و باطل هم طرفداران. هیچ موقع ما نباید توقع این داشته باشیم که باطل دیگه طرفدار نداشته باشه. چرا این چنین بوده؟ ببینید در گذشته حتی گروه وهابی ها چقدر جنایت کردن و چقدر مردم را به خاک و خون کشیدن به جرم اینکه عقاید باطل اونها رو نمیپذیرفتن. اینها فراوان بوده، از علمای شیعه، از علمای تسنن چقدر کشتن. افراد بی منطق و متعصب بودند که چقدر افراد را صرفا به جرم اعتقاداتشون به خاک و خون کشیدن. مرحوم علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند الغدیر، ایشون کتابی دارند به نام شهداء الفضیله که ترجمه شده به نام شهیدان راه فضیلت. این کتاب نام 130 نفر از بزرگان و علما را ذکر کرده که اینها به جرم اعتقاداتشون به خاک و خون کشیده شدند، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث و ده ها عالم و شخصیت دیگر که هم اینها را به خاک و خون کشیدند و هم اونها را مورد اتهام قرار دادند. موقعی که حضرت عیسی علیه السلام را مورد اتهام قرار دادند، پیامبر اسلام را مورد اتهام قرار دادند، تهمت هایی، نسبت های ناروایی قرآن کریم نقل میکنه درباره پیامبر اکرم. یا موقعی گفتند ساهرون، یا موقع می گفتن شاعرون، یا موقع می گفتن مسهورون، یا موقع می گفتن مجنونون، یا موقع می گفتن معلمون و از این قبیل چیزها. موقعی که به پیامبر خدا این گونه نسبت ها می دادن، طبیعی است که به کسانی هم که از دین آن حضرت دفاع می کنن، تبلیغ می کنن، اونها رو هم متهم بکنن و افراد نادانی رو هم با خودشون هماهنگ کنن، گاهی از اوقات حتی دفاع کنن از این گونه کارها. اینها یه چیزهایی است که در گذشته تاریخ بوده، الان هم کاملا شاهد هستیم. در خدمتتون هستم اگر توضیح بیشتری لازمه
بله ظاهران یکی از دوستان اسمشون رو شماره هست، حالا میگن که مواردی داریم که برادران اهل تسنن ما هم از طرف وهابیت مورد ستم واقع شده باشند یا نه اصلا این صرف
اتفاقا ببینید گروه های وهابی و جریان وهابیت از عربستان شروع شد، از منطقه نجد عربستان. منطقه نجد یکی از مناطق سگانه مسکونی کشور عربستان فعلی، اونجا عمده ساکنینش از اهل سنت هستند. ادعا این که این گروه های وهابی نادان و پیروان محمد ابن عبدالوهاب اینها هر کسی را که عقاید باطل اونها را نمیپذیرفت حتی ولو اهل سنت باشه دیگه این رو تکفیر میکردن، حکم قتلش هم میدادن، تهمت کفر و شرک هم به او میزدن و لذا اینها در منطقه نجد که کار را شروع کردن هزاران نفر از اهل تسننی که حرفهای اونها رو نمیپذیرفتن اونها رو هم به خاک خون کشیدن. لذا اولین کشتارهای گروه وهابی از اهل تسنن بود. اینها ابتداءً اهل سنتی را که در نجد عربستان بودن حرفاشون را قبول نمیکردن میزدن میکشتن و برکت کافر و مشرک هم بهشون میزدن. همچنین در طائف، طائف هم عموم مردم، بسیار مردم اهل تسنن بودن، تشیع یا نبود یا بسیار اندک بود، اینها همه رو به خاک خون کشیدن و به قول یکی از بزرگان علمای تسنن که شخصیت بسیار معروفی است مخصوصا در میان اهل سنت حنفی مذهب که بیشترین جمعیت اهل سنت رو دارن، شخصی به نام آقای علامه ابن عابدین، ایشون در کتاب خودش نوشته که این وهابی ها استباحوا بذالک قتل اهل سنه، میگه چون اعتقاد داشتن فقط خودشونو مسلمان و موحد میدونستن و هر کسی که با عقیدهشون مخالف بود مشرک نامیدن، بر همین اساس میگه که به همین جهت کشتن اهل سنت را هم برای خودشون مباح میدونستن، حتی کشتن علمای اهل تسنن را. لذا در زمان حاضر هم میبینیم در ایران خود ما هم در منطقه کردستان ما امام جمعه اهل تسنن سنندج را چون هماهنگ و هم عقیده با گروه وهابی نبود ایشون رو هم ترور کردند، حتی اون ایشون رو هم رحم نکردند و کشتند. خب هم تهمت به ایشون زدن، عرض کنند که طبعا اول یک مار که مرتد و کافر و مشرک به فرد میزنند و بعد هم پیرو به اون میکشنش. خب این چیزی نیست که فقط مربوط باشه به اهل تشیع و بگیم این تهمت ها را فقط به شیعیان میزنن. این گروه های تکفیری و وهابی هر کس این عقاید باطل و ترند اونها را نپذیره، چه شیعه باشه چه سنی، هم تهمت شرک و کفر به او میزنن و هم اون برخورد ها قتل، ترور، هر گونه جنایت که از دستشون بر بیاد انجام میدن.
پس من مسئله که از فرمایش شما به دست آوردم اینه که کوچکترین زاویه‌ای با دیدگاه اونا داشته باشیم ما رو کلا تکفیر میکنن، یعنی یا له یا علی، غیر از این ندارن، درسته؟
بله، یعنی اینها کسی که کاملا اعتقادات اونا رو بپذیره، خب اگر نپذیرفت چه شیعه باشه چه اهل تسنن باشه، بسیاری از این وهابی ها او را مشرک میگن، کافر میگن، حکم قتل هم صادر میکنن. کتابی هم یکی از علمای اهل تسنن عربستان نوشته بود به نام ادبر رستنیه، آقای احمد زینی دهنان، و کتاب دیگری هم داره به نام خلاصه الکلام فی امراء البلد الحرام. در هر دو کتاب که ایشون یک مورخ اهل سنت بوده و شافعی مذهب هم بوده و ساکن مکه هم بوده، ایشون تاریخ مکه رو نوشته، جنایات وهابیا رو در اونجا نوشته، در اونجا مفصل نقل کرده. حتی میگه یه نفر مؤذنی بود، نابینا بود، این وهابیا بهش گفتن تو که اذان میگی بعد از اشهد ان محمد رسول الله نباید صلوات بفرستی، این بنده خدا قبول نکرد، قبول نکرد و طبق عادت خودش وسط اذان صلوات فرستاد. موقعی که اومد پایین حکم قتلش رو صادر کردن، این مؤذن نابینا بیچاره رو کشتن به خاطر اینکه چرا در وسط اذان صلوات فرستادی. اینها چنین تاریخی دارن. کسان که مایلن این کتاب هایی گفتم مطالعه کنن، هم کتاب خلاصه الکلام فی عمراء البلد الحرام، هم کتاب در رستنیه که ترجمه شده به نام فتنه وهابیت، ترجمه آقای مرتضی حکمی، دکتر مرتضی حکمی، اونجا میتونن ببینن که اینها چقدر کشتارها حتی از اهل سنت داشتن.
درست. ممنون و متشکر.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. تاجیک پیشان اگر شما سوالی دارید.
بسیار تشکر میکنم از جناب استاد توحیدی عزیز. مطالبی که فرمودید خب ثابت کرد که جریان منافق و در واقع جریان معاند و منافق هر دو دست در دست هم دیگه علیه جبهه حق در یک مسیر تاریخی همیشه فعالیت کردن و دشمنی خودشون رو با اتهام زنی، دروغ پراکنی و بعد قتل و ترور دنبال کردن و اهداف خودشون رو از این مسیر آلوده همیشه دنبال کردن. تشکر میکنم از حضرت عالی که در برنامه کجراه مشارکت فرمودید. خداحافظی میکنم از محضرتون. بله، خدا نگهدارتون. تشکر میکنم.
خواهش میکنم. ممنون. در امان خدا.
زنده باشید. تشکر. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، اگر دوستان من زحمت بکشن یک کلیپی رو آماده کردن که نشون میده زمانی که نقاب از چهره نفاق کنار میره چه اتفاقی میفته. این کلیپ رو با هم ببینیم و در واقع دربارش با هم صحبت خواهیم کرد. این کلیپی هستش که اون در واقع یک توی حادثه‌ای که چند وقت پیش برای عزیزانمون در لرستان اتفاق افتاد و روحانیونی که سالها توسط رسانه‌های بیگانه مورد هجمه قرار گرفته بودند، بعد از این حادثه خب رفتن به کمک مردم و تازه ورای اون قاب رسانه‌ها مردم با حقیقت روحانی و با حقیقت دین و با حقیقت مکتب تشیع آشنا شدن و نوع نگاهشون عوض شد و ما یک کلیپی پخش شد که فردی داره اعتراف میکنه که من حالا تازه با حقیقت آشنا شدم. این کلیپ رو دوستانم برای شما عزیزانم پخش میکنن. برمیگردیم.
خدا شده درسی به بنیان جادی که تا حد سیمیادمون باشه. ما با هم درسی رو یاد گرفتیم. نه تا با هم درسی رو گرفتیم که من میگم من حدیم رفته خدا شده
این بودم. خیلی هم پیش بچه هم همیشه حرف میزدیم، مسخره میکردیم، توهین بهشون میکردم، ولی خدا سرشده از روزی که سید اومد اصلا شرمنده این گذشته خودم بودم که خیلی بهشون توهین میکردم، چون باور نکردم که آخوند بیاد بره توی جزم زندگی ما رو. میرفت مذهب میخوا درشی پاک میکرد، بعد آخر سرم که میرفت میگفت حلالم کنی.
خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بینندگان برنامه کجراه، کلیپی که دیدید نشون میده وقتی حقیقت آشکار میشه نگاه مردم چقدر عوض میشه و اون نکته‌ای که ابتدا گفتیم بحث ریشه های اجتماعی و رسانه‌ای ترور شهید قاسمی اینجاست. یعنی اونجایی که رسانه های بیگانه یا در واقع بهتر بگیم بیگانگان، معاندین و تکفیری ها که با هم دیگه دست در دست هم دادن، اینها با هم همپیمان شدن برای کشتن حقیقت و مدافعین حریم حقیقت، تصور میکردن در اون حجمه رسانه‌ای عجیبی که دارن تونستن در حقیقت ذهن مردم رو آلوده بکنن و مردم آمادن. حقیقت هم اینه که اینها فکر میکردن بعد از این عملیاتی که طراحی کردن و با اون دروغ پراکنی که انجام دادن دیگه تیر آخر نفرت پراکنی در فضای عمومی جامعه و افکار عمومی منتشر شده و بعد از ترور شهید قاسمی و عملیات‌های رسانه‌ای بعدش که خودشون داشتن دنبال می‌کردن و تهمت می‌زدن، همون موقع تهمت به شهید قاسمی می‌زدن و بعد می‌گفتن این تفکر همه در واقع روحانیون و شیعیان هست، انتظار داشتن یک موجی از ترور و یک موجی از برخورد خشونت‌آمیز با اسلام، تشیع و محافظین و پاسداران جبهه، در واقع اندیشه تشیع که همون روحانیون و علمای عزیز بودن، انتظار داشتن یک برخورد سنگین و خشن صورت بگیره، موجی از خشونت و ترور رو ببینن که متاسفانه یعنی در واقع خوشبختانه و برای اونها متاسفانه با افشای حقیقت توسط رسانه‌های حق طلب نقشه هاشون نقشه براب شد و البته یک حقیقت دیگه هم اینجا افشا شد و اون حقیقت این بود که مردم قاطبه مردم فریب رسانه ها رو نخوردن و البته اگر خدا بخواد از هر تهدیدی فرصت می سازه، از یک سیل و زلزله فرصتی ایجاد میکنه تا روشنگری به وجود بیاد و البته اگر لازم باشه نیازی به سیل و زلزله هم نیست، یعنی خدا بسترهایی رو قطعا فراهم میکنه تا روشنگری ها اتفاق بیفته، اما این چیزی از مسئولیت اجتماعی همه مردم از جمله و به ویژه رسانه ها در بیان حقیقت کم نمی کنه. خب من زیاده گویی نکرده باشم، بریم سراغ دوست عزیزمون جناب آقای طه یزدانی ببینیم چه خبر از بینندگان عزیز.
عرض کنم که دوست عزیزی پیام دادن که حالا جواب داده، بله میگن بل. که حالا ما داریم خیلی مطالبی که ریشه یابی کردیم رسید به وهابیت و اینکه پروژه بود که توسط اونا ساخته و پرداخته شد. گفتن که نظر شما تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ اگر مثلا حالا روشنگری بشه واقعا نظر مردم برمیگرده یا نه اونا میرن از راه جدیدی وارد میشن؟ مثلا من برداشت خودم پیامشون گفتم پیامشون خیلی گنگ بود.
ببینید این اتفاقی که افتاد، من نکته‌ای هم که گفتم دشمن دنبال این بود که حالا یک موجی از خشونت رو تولید بکنه بعد از این حادثه، قطع یقین میشه گفتش که دشمن بی خیال نخواهد شد و با بروز این حادثه و در واقع حالا اتفاقات بعدش که نشون داد نقشه هاشون نقشه بر آب شد، میرن سراغ نقشه های بعدی. اونها میشه گفتش که همیشه، چون گفتیم بحث تاریخیه، از صدر اسلام بوده، از زمان حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام این دشمنی وجود داشته. این در واقع دو روی یک سکه، همیشه جبهه حق و باطل رو ما میبینیم. این وجود داشته، این یک ماجرایی است که همیشه وجود داشته. این نبرد تاریخی جبهه حق و باطل بوده، یک روز در چهره وهابیت خودش رو نشون میده، یک روز در چهره بهائیت خودش رو نشون میده، یک روز در چهره صهیونیسم خودش رو به نمایش میگذاره، یک روز در چهره جریان‌های عقیدتی چه میدونم اومانیستی، در واقع اندیشه سکولار و خشونتی که از اون ناحیه گاهی اوقات علیه ملت‌ها اتفاق میفته. در طول تاریخ نبرد بین موسی و فرعون رو ما میبینیم و نبرد بین حضرت ابراهیم و نمرود رو ما میبینیم. دشمنی تمام نمیشه، خیالتون راحت باشه، وقتی به پیامبر اسلام رسیدیم دشمنی ها تمام نشد و همیشه بودن ابو سفیان هایی که حقیقت رو پنهان بکنن و با حق بجنگن، با مردان حق بجنگن. با امیرالمؤمنین علیه السلام جنگیدن، با حضرت ابو عبدالله علیه السلام جنگیدن چنان خشن و خشونت آمیز و این ماجرا ادامه پیدا کرد. در دوران حضرت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام جبهه نبرد جبهه عقیدتی شد و نبرد عقیدتی اتفاق افتاد. خب البته اونجا هم وقتی کما بودن باز دست به ترور زدن، یعنی ما چرا حضرت امام باقر و امام صادق علیه السلام که مردان علمی در زمان خودشون بودن، استاد و صاحب دانشگاه و مکتب علم بودن، اونها چرا به شهادت رسیدن؟ جایی که دشمن احساس ناامیدی میکنه از نبرد در فضای علمی یا نبرد در فضای رسانه‌ای، حتی دست به خشونت اینچنینی میزنه و دست به ترور میزنه. این نبرد ادامه پیدا کرد، یک به یک ائمه اطهار به شهادت رسیدن و امروز در عصر غیبت، در عصر امامت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، همچنان این نبرد ادامه داره و البته امروز سنگین تر از همیشه. امروز جنگ، جنگ رسانه است. ما یک مطلبی که همیشه دغدغه ما هست و این سوالی که بعضن مطرح میشه که خب چرا امروز مردم، یا در واقع بخشی، بهتر اینجور درست‌تر بگیم، بخشی از مردم فریب رسانه ها رو میخورن، مگه این جریان همیشه نبوده؟ ما در پاسخ باید بگیم همیشه این جریان در واقع نبرد وجود داشته، همیشه جریان رسانه‌ای نفاق وجود داشته، اما هیچ زمانی به سنگینی حجمی امروز نبود. امروز ده ها که نه صدها رسانه علیه دین دارن فعالیت میکنن. فقط در حوزه فارسی زبان، زبان فارسی بیش از 260 شبکه ماهواره‌ای دارن فعالیت میکنن که از اینها چند تاشون مدافع دین هستن. یکی این شبکه ولایت و چندین شبکه شیعی دیگری که ندای حق رو فریاد میزنن. غیر از اینها بقیه شبکه‌ها چه جهتی دارن، چه روی کردی دارن، یا از منظر بهائیت دارن دین علیه دین شبه افکنی میکنن، یا توسط وهابیت دارن خشونت علیه دین و تشیع رو ترویج میکنن، یا مثل شبکه های در واقع حوزه سرگرمی انترتینمنت، اینها دارن اباحه‌گری رو در جامعه و فحشا و ابتذال رو در جامعه گسترش میدن و با مظاهر دین میجنگن. جا داره یک نکته رو امروز بهش اشاره بکنیم. امروز در واقع روز اول ماه مبارک رمضان هست و انشاءالله شاید در هفته آینده این بحث رو براتون بیشتر باز بکنیم انشاءالله و به امید خدا به حول و قوه الهی. نبردی است که امروز همین رسانه‌هایی که گفتیم علیه روزه و روزه‌داری، یک مناسک دینی، یک ارتباط انسان با خدای خودش تاب نمیارن. اینها فعالیت سنگینی که شروع کردن در فضای رسانه‌ای علیه روزه و روزه‌داری و دارن کار میکنن. امروز روز اول ماه مبارک رمضان، اینها حجمهاشون رو شروع کردن. ما انشاءالله در هفته آینده بهش خواهیم پرداخت. یک نکته یادم اومد الان خیلی غم انگیز، و اون هم این بود که شهید قاسمی اگرچه قبل از ماه مبارک رمضان به شهادت رسید، ولی با دهان روزه به شهادت رسید. جناب آقای یزدانی و بینندگان عزیز، در ماه مبارک شعبان ایشون روزه بودن و لحظه ای که به شهادت رسیدن روزه بودن. و من میخوام یه پیشنهاد بکنم جناب آقای یزدانی به بیننده های عزیز و به خودمون همکارانمون در همین شبکه. ما در این ماه مبارک رمضان ثواب اعمالمون رو، قرآنی که قرائت میکنیم، سحری که میخوریم که ثواب داره، افطاری که میخوریم یا حتی افطاری که میدیم، انفاقی که انجام میدیم، سفره افطاری که پهن میکنیم، این رو ثواب هایی که در ماه مبارک رمضان در تعقیبات بعد از صلاتمون داریم، اینها رو هدیه کنیم به روح شهید قاسمی. در واقع معلومه که عاشق روزه بود و عاشق رمضان بود که اینطور از هفته پیش به استقبال ماه رمضان رفته بود با روزه داری. یک کلیپی هم هست فکر میکنم در واقع اون هم اگر ببینیم
بعد بفهمید به دست دوستان رسید
فکر میکنم آدم اون کلیپی که شما
اگر لطف کنم بعد
گفتم تو گوشید بله.
ما واقعا حالا نمی کنیم کسی که در این حرفا رو گوش شهید شدن پدر ما برای ما افتخار بود، ولی اینکه داغ ما رو تازه می کنم واقعا یه مصیبت بزرگیه.
ببین که یه درزه اجور اولا یار اوروج مو تمام آینه شاتید اوروج مو دستماز almış da özden çıka hanız abu oğlan اصلا خدادان الهام اون اوغلان demiş ki baba bizi yetme. O vaxt mənə özü dedi, hər vaxt övdən çıxmayın, hər yerə gedən hər kəs yiyən gərək fəlillahı xeyrən, hafızən və huvə ərhəmən rahəmin. Bu da bir mələk məmur elər biləyinə mühafizətçü qələk gedən hər yerə gedən şəhzalim gəllən övə. Vəli deyər özünü oradan çıxır övdən, elə tesir deyir, la ilahə illəllah, la ilahə illəllah.
Azim oğuy benim istinazım ve xudasım, bədənin həmin zivərimin əzim, bir şey günah.
خب بینندگان عزیز، بحث ما خیلیش مونده، منتها الان از اتاق فرمان به ما میگن که وقت برنامه ما به پایان رسیده. عذرخواهی میکنم در واقع کمی دیر برنامه شروع شد به دلیل تغییراتی که در استودیو داشتیم و تغییر دکوری که لازم بود به خاطر ابتدای ماه مبارک رمضان. دیر خدمت شما رسیدیم، ولی مجبوریم زود از خدمت شما عذرخواهی بکنیم و خداحافظی بکنیم. من از طرف خودم خداحافظی میکنم. جناب یزدانی در خدمت شما.
سلامت باشید، منتظر پیام‌های شما در فضای مجازی هستیم. حتما به تیم برنامه سازی منتقل میشه، تحلیل میشه سوال‌ها، اونهایی که بیشترین تعداد طرح سوال بوده، اون موضوعاتی که بیشترین تعداد طرح سوال بوده داشته حتما تو برنامهش پرداخته میشه. ارتباط ما به این یک ساعت برنامه محدود نمیشه، انشالله در طول هفته باهاتون در ارتباط هستیم. ممنون و متشکریم از پیگیریتون.
طرف خودم و همه همکاران از شما بینندگان عزیز و دعوت میکنم برنامه هفته بعد کجراهه ما رو مهمان خانه های خودتون کنید. خدا یاد نگهدار.
عاشقونه تو جمع کرا پی تو میگردی، وای اگه دست خالی دوباره برگردی، وای اگه دست خالی دوباره به انتظار شهر رو بگیر از دل من تو این بار غم رو، ببین التماس دعای دلم رو، بگیر از دل من تو این بار غم رو، ببین التماس دعا، بگیر از دل من دین من این دم بدم کشف راحت باشم به انتظار دیدنه